کتاب‌ها و اندیشه‌ها. مصطفی خلجی.
در دهمین قسمت از برنامه‌های نشریات ادبی فارسی زبان خارج از ایران، صحبت‌های نویسنده و روزنامه‌نگاری را می‌شنویم که در کارنامه مطبوعاتیش علاوه بر همکاری با چندین نشریه، راه‌اندازی یک فصلنامه ادبی نیز دیده می‌شود. این نویسنده و روزنامه‌نگار در هر شماره از این نشریه داستانی از خود نیز منتشر می‌کرد.
روزی روزگاری در وادی‌های تونس مردی عرب زندگی می‌کرد که فقط یک پسر داشت و نام این پسر السعید بود. السعید مانند یک درخت نخل رشد کرد تا اینکه سرانجام 19 سال از زندگیش گذشت و به یک جوان برومند تبدیل شد، با عضلاتی به نیرومندی عضلات اسبی از نژاد عربی و با استقامت شتر در طوفان شن. مرد عرب فرزندش السعید را به آلمان فرستاد که درس بخواند و سری توی سرها درآورد. اما از بد روزگار سرنوشت آن جوان برومند پس از یک ماه و نیم که در آلمان زیست به گونه دیگر رقم خورد. من در آن یک ماه و نیم سایه این مرد بودم و مانند ملک سفید پوش افسانه ها مأموریت داشتم که سرنوشتش را بنویسم. سرنوشت او اکنون نوشته می شود و همین که نوشته شد دیگر نمی شود عوضش کرد.
آنچه شنیدید بخشی بود از داستان سرنوشتی که نمی شد عوضش کرد، نوشته ی حسین نوشازر که در یکی از شماره های نشریه سنگ به چاپ رسیده است. آقای نوشازر پیش از آن که درباره این نشریه توضیح دهد، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه از چگونگی شروع همکاریش با نشریات ادبی خارج از ایران می گوید.
من سال 86 به آلمان مهاجرت کردم، به تاریخ شمسی میشه 65. یکی دو سال بعدش با یک محفل ادبی در ارتباط قرار گرفتم در برلین که اونجا ما یک ماهنامه ادبی رو بیشتر به قصد تفنن منتشر میکردیم به نام ندا. از اونجا شروع شد به تدریج. بعد با روزگار نو، نشریه‌ای که مرحوم اسماعیل پوروادی منتشر میکرد، یه مدت کوتاهی همکاری میکردم و بعد از اون هم باز با یک محفل ادبی در شهر هانوفر آلمان که فصلنامه‌ای رو منتشر میکردم به نام کبود و بعدش هم سنگ و دیگه تا امروز ادامه دادیم. در سالهای اواسط دهه 1360 تا اواخر دهه 1370 کلن فضای مطبوعاتی ایران ادبی بود، یعنی اگر که ما میخواستیم مسائل اجتماعی رو هم بیان بکنیم یا برخی مسائل سیاسی رو، تلاش میکردیم که این رو در قالب ادبیات بیان کنیم. در حال به گمان من در اون سالها، در این 10-15 سال، حالا به هر دلیلی امکان داره یکی از دلایلش اختناق اون زمان باشه در سالهایی که هنوز جنگ ادامه داشت، در هر حال بیان ادبی بسیار اهمیت داشت در مطبوعات ایران. ماهنامه ها و فصلنامه های ادبی در خارج از ایران پرخواننده بودند. اینترنت وجود نداشت، این رو نباید فراموش بکنیم، بسیار مسئله مهمیه. و بعد از پایان جنگ هم ماهنامه دنیای سخن و ماهنامه آدینه نقش بسیار مهمی رو در جامعه ایران ایفا می‌کردند. در این ماهنامه ها کنار ادبیات، مسائل اجتماعی و برخی مسائل سیاسی هم در قالب سرمقاله مطرح می شد. در یک چنین فضایی ادبیات تبعید رشد می کرد و به گمان من تلاش می کرد که سهم مهمی رو در این فضا ادا بکنه و فصلنامه ها و گاهنامه های ادبی از این جهت بسیار اهمیت داشتن در اون زمان.
حسین نوشازر در ادامه بررسی وضعیت نشریات ادبی داخل ایران اضافه می‌کند که چاپ آثار برخی از نویسندگان خارج از کشور نقطه عطفی در این نشریات بود.
به نظر من مهمترین مسئله این است که یک نقطه عطفی در اینجا به وجود آمد با انتشار ماهنامه کارنامه نقطه عطف بود. از این جهت نقطه عطف بود که برای اولین بار یک فصلی رو اختصاص داد به ادبیات خارج از ایران. من خاطرم هست وقتی که ماهنامه آدینه به سردبیری آقای سرکوهی داستانی از نسیم خاکسار رو منتشر کرده بود، یکی از شماره‌هاش، برای ما یه حادثه بود. در این معنا یک حادثه بود که تا اون لحظه بسیار دور از انتظار بود که نام نویسندگانی که به تبعید آمده بودند در ایران حتی مجوز نشر پیدا کنه، آثارشون که دیگه جای خود داره. یعنی اینها نه تنها ممنوع از انتشار بودن، بلکه حتی آوردن نامشون هم جایز نبود. و برای اولین بار آدینه یک همچین خرق عادتی رو انجام داد، دستاوردی بود از این جهت. و بعدش هم ماهنامه کارنامه که آقای کوشنگ گلشیری نویسنده فقید ما بنیان گذاشت، تلاش کرد فصل رو به ادبیات مهاجرت اختصاص بده. اونها برای اینکه بتونن آثار نویسندگان خارج از ایران رو معرفی کنن، ادبیات تبعید رو تبدیل کردن به ادبیات مهاجرت که قابل انتشار باشه. بعد دیگه باقی ماجراها شروع شد و مصادف شد با دولت اصلاحات و یک هیجانی به وجود آمد بود در اجتماع و جمله قتل‌های زنجیری اینها هم بعداً اتفاق افتاد. مجموعه این شرایط سبب شد که یک رونقی در مطبوعات ادبی و اصولاً در مطبوعات فرهنگی ایران به وجود بیاد و بعد دیگه اینترنت آمد و باقی ماجراها.
در این لحظه از سعید هنوز نمی‌دانست که سرنوشتش با سرنوشت چند تن دیگر مانند تناب دار گره خورده است. یکی از آنان دختری بود به نام آنیا. آنیا در آن لحظه که از سعید به انتظار ابو تراب پا به پا می شد، در یک جای گرم اما تنگ و تاریک در یکی از دو اتاق چهار تخت خوابه تیمارستان بستری بود. او را سر شب با تسمه‌های پهن و زخیم کتانی به تخت بسته بودند. آنیا نمی‌توانست به پهلو بغلتد، از فشار تسمه‌ها بر شکم و دست‌ها و پاهایش در عذاب بود. تخت خوابش کنار پنجره قرار داشت و از سر شب تا آن لحظه به آسمان خیره مانده بود. آنیا خیال می‌کرد که بالونی در گوشه تاریک آسمان در پرواز است. در خیال او معشوقش در بالون نشسته بود و قصد داشت به جایی که آنیا نمی دانست کجاست پرواز کند. اما بالون در همسایگی ماه معلق میان آسمان و زمین متوقف مانده بود و صدایی از سر شب در گوش آنیا می خواند که نگاه او مانع از پرواز بالون می شود و آنیا سراسر شب از شنیدن این صدا رنج برده بود. با این همه هر چه سعی کرده بود نتوانسته بود نگاه از بالون برگیرد، تا اینکه داروهای مردافکنی که هر 6 ساعت یک بار بود تزریق می‌کردند نگاهش را به تدریج تار کردند و سرانجام بالون در جایی میان خواب و بیداری آنیا اندک اندک ناپدید شد.
نخستین بار آقای مجید لاشنگر از ناشران و نویسندگان و مترجمان ما در ایالات متحده آمریکا در فصلنامه بررسی کتاب مفهوم ادبیات و مهاجرت رو مطرح کرد. به قول معروف فضل تقدم با ایشونه. بعد این مفهوم در ایران همه گیر شد. من فکر میکنم که زیاد واقعا فرق نمیکنه که ما بگیم ادبیات مهاجرت یا ادبیات تبعید. مهم این است که ناگفته هایی در ادبیات ایران وجود داره، در ادبیاتی که در داخل ایران فرصت انتشار پیدا کرده، که این ناگفته ها رو در خارج از ایران بیان کردن. آقای بهروز شیدا پژوهشگر ادبی مقیم سوئد از گفتمان سکوت یاد میکنه و سعی میکنه که با ابزار نقد ادبی مشخصات و ویژگی های گفتمان سکوت رو بیان بکنه. منظور آقای شیدا از گفتمان سکوت این است که در برخی از موضوعات، مثلا در مورد عشق، در مورد سبک زندگی یا در مورد زندان یا در مورد برخی از فرازهای تاریخی در انقلاب بهمن به این سو برای مثال ماجرای اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 و خاطرات زندانیان. در اینجور موضوعات ادبیات ایران به اجبار گنگ بوده. ادبیاتی که در داخل کشور منتشر میشه، اشعاری که در داخل ایران منتشر میشدن، داستانهایی که در داخل ایران منتشر میشدن، یا حتی در زمینه تحقیق و پژوهش هم به هم شنید. بعد در خارج از ایران نویسندگانی تلاش کردن که این سکوت رو بشکنن، این سکوت در مورد این موضوعاتی رو که عرض کردم. حالا اینکه ما چه اسمی روی این گروه از نویسندگان بگذاریم به نظر من ثانویه.
نشریات ادبی خارج از کشور گاهی به دست نویسندگان در داخل ایران نیز میرسید.
در ایران ما از طریق نویسندگان که سفر میکردن، هر مسافری که میامد و اغلب اینها خب شخصیت‌های فرهنگی بودن که در محافل ادبی رفت و آمد میکردن، از طریق مسافران ما این فصلنامه ها رو تا اونجا که من خبر دارم به دست نویسندگان مقیم ایران میرسوندیم و چون چیزی بود که به راحتی به دست نمی آمد برای اونام خیلی ارزش داشت. همونطور اگر یک نشریه‌ای در ایران منتشر میشد به دست ما میرسید برای ما هم ارزش داشت. به دلیل دشواری ارتباط اصولا چون اینجور کالاهای فرهنگی در دسترس نبودن، در دسترس ما که در خارج از کشور مقیم بودیم این کالاها قرار نداشت، به همین شکل هم به ایران هم به آسانی نمیشد اینجور کالاها رو فرستاد. بسیار مهم بود و هر کدوم از اینها یک دستاوردی به شمار می آمد. قصه ها رو خیلی دقیق می خوندیم، خیلی برامون نام های تازه جالب بود. به همون شکل در داخل ایران هم اگر یک داستان خوبی در یک فصلنامه ای ماهنامه ای جایی منتشر می شد بسیار پربازتاب بود. من خاطرم هستش که اغلب نویسندگان با هم مشغول مکاتبه بودن و این نامه ها رو نگه می داشتن و این نامه ها بسیار هم جالب بود. بعضن خودش یه نقد ادبی بود. متاسفانه بعدن با اینترنت و ایمیل و سهولت ارتباط این ارتباطات هم یه مقداری آسیب دید و از بین رفت.
اما اولین شماره نشریه سنگ دقیقاً 22 سال پیش منتشر شد. حسین نوشازر درباره چگونگی شکل گیری این فصلنامه چنین میگوید:
من خیلی جوان بودم موقع. ما در سال 1996 تابستون 75 این مجله رو منتشر کردیم، شماره اولشو. خیلی جوان بودم و خیلی پر انرژی و فکر میکردم که باید حتما یک تریبونی به وجود بیاد برای اینکه این سلیقه و درک و دریافت ویژه ادبی ما نویسندگان جوان رو بازتاب بده. فضا یه مقداری به گمان من در اون سالها یه مقداری بیش از حد سیاسی بود و ما نویسندگانی بودیم، ما یعنی همسن و سالای من در اون زمان نویسندگانی 24-5 ساله، فکر میکردیم که حرف دیگری داریم. مثل الان جوونا که وارد این مقولات میشن گمان میکنن که حرف متفاوتی دارن. ما فکر میکردیم حرفمون خیلی متفاوته، در حالی که اینجوری نبود واقعا، زیاد فرق نمیکرد. بعد در تلاش بودم که با نویسندگان قبل از خودم، اونهایی که اسم رسمی داشتن و با تجربه تر بودن، ارتباط بگیرم. یکی از این اشخاص آقای بهمن فرسی است. با آقای بهمن فرسی در آمد و شد بودیم. ایشون گاهی می آمد آلمان، سخنرانی داشت یا نمایش اجرا می کرد و در یکی از این سفرها من این فکر رو با آقای فرسی مطرح کردم و قرار شد که با ایشون شروع کنیم به انتشار یک فصلنامه ادبی. آقای فرسی هم در نخستین شماره سنگ بسیار همکاری کرد، ولی اما بعدش به من پیشنهاد داد که شماره دوم به بعد رو با آقای بهروز شیدا منتشر کنم و این کار کردم. من با آقای شیدا تماس گرفتم و به اتفاق شروع کردیم و بعد هم آقای عباس صفاری شاعر شناخته شده ایرانی به جمع ما پیوست و شدیم سه نفر. با آقای بصیر نصیبی من صحبت کرده بودم، ایشون هم تا اونجا که به یادم نمیاد واقعا مال سالها پیشه. ایشون هم وعده مساعدی داد. من آقای بصیر نصیبی رو از جوانی میشناختم. ایشون در تلویزیون ملی ایران در زمان شاه برنامه‌هایی داشت درباره سینمای 8 میلیمتری که برای من اون موقع خیلی جالب بود. بعداً در آلمان ایشون رو دیدم و با ایشون صحبت کردم و قرار شد که ایشون با ما همکاری بکنه، اما بعد به هر دلیلی این همکاری سر نگرفت. یک کارگردانی در غرب آلمان زندگی میکرد به نام آقای علی اصغر عسکریان، ایشون سالهاست که فوت کرده متاسفانه، با آقای عسکریان ادامه دادیم، ولی بعد دیگه این همکاری سینمایی به اون شکل سر نگرفت. واقعا ما دیدیم که میبایست بیشتر تاکیدمون بر همون ادبیات خلاق باشه.
نشریه سنگ در همان مقدمه اولین شماره خود اعلام کرد که سهم ترجمه در این نشریه اندک خواهد بود، اما حسین نوشازر میگوید که این نشریه در معرفی برخی از نویسندگان خارجی به فارسی زبانان نقش مهمی داشت.
ما می‌خواستیم که فضایی به وجود بیاریم برای نویسندگان ایرانی. البته در همین فصلنامه سنگ شما تورق بکنید، ما برای اولین بار به یاری آقای داریوش کارگر، نویسنده فقید ما که رمان پایان عمر رو نوشته، ایشون سبکی از ادبیات آمریکا رو معرفی کرد که تا اون زمان بی سابقه بود و ایشون نام رئالیسم کثیف رو براش انتخاب کرد. در اون سالها هنوز کارور رو ما نمیشناختیم به عنوان مثال، یا جویس کارول اویتس رو نمیشناختیم. اینجور نویسنده ها رو که یک زبان ساده ای رو انتخاب میکردن برای بیان ادبی مسائل به ظاهر پیش و پا افتاده که هر روز روز داره اتفاق میفته، اینها رو در اون زمان در ایران کسی نمیشناخت. بعدن آقای اسدالله امرایی برای مثال به عنوان نمونه آثار برخی از این نویسندگان در داخل ایران معرفی کرد، ولی ما اولین فصلنامه‌ای بودیم که به این آثار پرداختیم.
حسین نوشازر همچنین تاکید می‌کند که نشریه سنگ به دنبال مخاطب نخبه نبود.
مبنای ما نخبه‌گرایی نبود، بلکه مبنای ما ایجاد یک فضای کلی بود برای اینکه هر کسی که تلاش میکنه زبان و بیان ادبی پیدا کنه برای درکش، دریافتش، حسش، این رو ما بتونیم منتج کنیم، البته با یک زبانی که ویراسته است و بی‌غلطه و از ژرفا برخورداره و میتونیم ما بگیم که این اثر یک اثر نسبتاً شاخصه، بدون اینکه نخبه‌گرا بخوایم باشیم. یعنی ما از یک طرف مبنا رو میذاشتیم بر کیفیت، از طرف دیگه تلاش میکردیم که بسیار فروتن باشیم.
سعید هرگاه که به دختران سفید رو میاندیشید، لبخندی بر لبان از سرما قاچ خوردش نقش میبست و چشمانش به طرزی شرارت بار درخشیدن میگرفت. در خواب دختر عم خود صباح را میدید که موهای طلایی و پوستی به سپیدی برف داشت و به سنگینی کوه بود. در آغوش او فرو میرفت و در مایعات لزج جسم او که بوی ماهی میداد غوطه میخورد. آنگاه ناگهان میشد و وقتی که میشد از خواب با احساس ندامت برمیخواست و ناگزیر با آب سرد غسل ترتیبی میگرفت، آداب نماز به جا میآورد و نماز سحر را به وقت میگذارد. پس از نماز صدای مردانی پدرش را میشنید که میگفت رضا به تسلیم کن تا دلت فارغ شود.
هدف ما این نبود که پول دراریم بیرون. یک نشریه موفق نشریه است که بازدهی اقتصادی داشته باشه، یعنی از نظر مالی مستقل باشه و رو پای خودش باشه. هدف ما این نبود که از نظر مالی مستقل بشیم. مخاطبان ما هم بسیار فراتر از محافل ادبی نبودن. یعنی مثلا سنگ در برخی شماره‌هاش 1000 جلد به فروش میرفت که زیاد نبود واقعا. در برخی شماره ها این اواخر که اینترنت آمده بود شمارگان سنگ به 500 جلد هم کاهش پیدا کرده بود. مشکل بزرگ اون موقع پیدا کردن مخاطب نبود. مشکل بزرگ این بود که چگونه شما محصولات و کالاهای فرهنگی رو به دست مخاطب برسونید. هزینه پست بسیار گرون بود، حتی از چاپ بیشتر، و خوانندگان و مخاطبان فصلنامه ها، گاهنامه ها و ماهنامه های ادبی در سراسر جهان پراکنده بودند. من اگر میخواستم 200 جلد سنگ رو برای آمریکا بفرستم یا برای آمریکای شمالی، خب هزینه بسیار سنگین رو میباید میپرداختیم. یا حتی برای سوئد، استکهلم یا پاریس، در همین پاریس من خاطرم هست که ما سنگ رو صندوق عقب ماشینم میذاشتم میبردم پاریس، اینجا پخش میکردم. با پست خیلی سخت بود، ولی خب مهم نبود. مهم این است که ما این رو بدونیم که ادبیات تبعیدی، ادبیات انسان‌هایی که حرف متفاوت رو دارن میگن و جریان اصلی نیستن و خودشون رو به عنوان جریان اصلی تعریف نمی‌کنن، این برای مخاطب غایب نوشته میشه، برای مخاطب غایب تولید و تهیه میشه. قرار نیستش که امروز ما خواننده‌ای رو پیدا کنیم یا مخاطب پیدا کنیم، بلکه قرار است که در آینده کشف بشیم و قرار است که یک سندی ما از خودمون به جایی بذاریم که این سند نشون دهنده این است که ما در چه زمانی زندگی میکردیم. اون موقع من همیشه مثال میزدم، میگفتم ما مثل کشتی شکستگانی هستیم که در یک دریای طوفانی و ناآرام گرفتار آمدیم و حالا آنچه را که درک میکنیم اون لحظه رو مینویسیم و توی بطری میذاریم، با این امید که شاید یک زمانی این بطری رو کسی پیدا کنه. بوریس ویان، نویسنده فرانسوی، یک داستانی داره که به این شکله که یک سربازی در جنگ جهانی اول پاش روی مین میره. در اون لحظه ای که پای اون سرباز روی مین رفته، تنها کاری که این شخص میتونه بکنه اینه که قلمی رو از جیبش دره بیرون و بنویسه که پای من در فلان ساعت در فلان روز روی مین رفته، پاش رو روی مین برمی‌داره و از بین میره. بعد از جنگ و بعد از اون ماجراهایی که در انقلاب و در جنگ برای ما اتفاق افتاده بود، من فکر می‌کردم ما مثل این سرباز داستان بوریس ویان هستیم، پامون روی مین رفته و حالا باید بنویسیم این رو. یعنی یک ذهن آسیب دیده، یک ذهنی که درگیر یک فاجعه بود، داشت فعالیت میکرد و میخواست خودش رو بیان کنه. به همین جهت برمیگردم به سوال قبلی شما، آنچه که برای من شخصا مطرح نبود نخبه‌گرایی ادبی بود، اونچه که برای من مطرح نبود و برای رفقا هم همینطور، به ویژه برای من واقعا شیدا، مهم این بود که یک فضای امنی به وجود بیاد که در این فضای امن اون دست نوشته سرباز داستان بوریس ویان رو ما بتونیم نشون بدیم. برای ما مهم نبود که مخاطب ما چند نفره، برای ما مهم بود که این بیان بشه و بیانم شد واقعا.
سال هاست از توقف انتشار نشریه سنگ و دیگر نشریات ادبی فارسی زبان خارج از ایران می‌گذرد. حسین نوشازر اما می‌گوید که نشریات ادبی اینترنتی در خارج از ایران همان مسیر نشریات کاغذی را دنبال میکنند.
اگر ما بخوایم طبقه بندی کنیم به لحاظ تاریخی، ما میتونیم بگیم دوران فصلنامه های ادبی در اون مفهومی که در سالهای دهه 1370 تا اواسط 1380 وجود داشت، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، تموم شده. اما به این معنی نیستش که اون تلاش تموم شده باشه مطلقا. الان مثلا فرض بفرمایید آقای اسد سیف فصلنامه آوای تبعید رو منتشر میکنه، دقیقا مثل همون موقع است، هیچ فرقی نمیکنه، به شکل فایل PDF در اینترنت منتشر میشه، به طور رایگان در اختیار خوانندگان ادبیات خارج از کشور ادبیات تبعید قرار میگیره و همونه، هیچ تفاوتی من نمیبینم. یعنی آوای تبعیدی رو که الان امروز منتشر میشه ادامه همین کاری میدونم که ما انجام میدادیم. نشریه چشمانداز در پاریس انجام میداد، اندیشه آزاد در سوئد میکرد همین کار رو و فصلنامه‌های دیگه‌ای هم بودن. زیاد فرقی نکرده کلا، به خاطر اینکه سانسور فرقی نکرده، به خاطر اینکه سازوکار سانسور تغییر نکرده در همه این سالها، به خاطر اینکه مشکلات ما تغییر نکرده، پلتفرم ها تغییر کردن، شکل های انتشار تغییر کردن، اینترنت اومده و نه هیچ چیز دیگه ای غیر از این تغییر نکرده، بلکه حتی یه مقداری، حتی شاید به نظر من یه مقداری خشن تر هم در این سالها شده باشه. به این معنا که خب ما درگیر یک جنگ بزرگتریم الان خب از نظر سیاسی اوضاع احوال ایران تغییر کرده. ما الان بحث دیگه فقط مسئله جنگ ایران و عراق نیست، بلکه مسئله خاورمیانه مطرحه، نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی مطرحه، برنامه هسته‌ای مطرحه. جنگ بزرگتره، ابعادش بزرگتره.
با پیدایش اینترنت انبوهی از سایت‌های ادبی و فرهنگی نیز به وجود آمد. همچنین نویسندگان و شاعران نیز با عضویت در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف به طور مستقیم با مخاطبان خود ارتباط گرفتند. با این حال حسین نوشازر میگوید که اینترنت جای ادبیات نیست و بیشتر مجالی برای مشاجرات چند نویسنده است.
باید تفکیک قائل شد. در زمینه شعر خوبه، من اگر بخوام یه شعر خوب بخونم الان میتونم تو اینترنت اشعار رو پیدا کنم. در زمینه هنرهای تجسمی به ویژه عکاسی یک دستاورده. قبل از اینترنت اگر ما میخواستیم یک عکس خوب ببینیم باید کلی هزینه میکردیم، مثلا امکان پذیر نبود. خیلی کتابای عکاسی سخت پیدا میشد و بسیار هم گران قیمت بود. حالا اینطور نیست. در زمینه تصویری، فیلم کوتاه، آثار سینمایی، خب خیلی الان بهتر شده، مثلا قابل مقایسه نیست با اون موقع، اما به نفع ادبیات نبود. شما الان در همین فصلنامه‌هایی که در اون سالها در خارج از ایران یا در داخل ایران منتشر می‌شد تورخ کنید، می‌بینید که چه جستارهای عمیقی در زمینه نقد ادبی در این فصلنامه‌ها هست. هر کدوم از این مقالات دست کم 10,000 کلمه هست، 15,000 کلمه هم بعضی موقع. این 10,000 کلمه، 15,000 کلمه رو شما درسته که میتونید در اینترنت منتشر کنید، اما هیچ کس نمیتونه اینو بخونه. میانگین زمانی که یک کاربر جدی و پیگیر در اینترنت مصرف میکنه برای خوندن یک مطلب، یک لینک، حدوداً 3 دقیقه است. یعنی هر 100 کلمه رو اگر ما معادل 1 دقیقه در نظر بگیریم، صبر و حوصله و آستانه تحمل ما در این اینترنت 300 کلمه است. یعنی به اندازه 300 کلمه ما میتونیم از ادبیات لذت ببریم، بیشتر از این نیست. برای همینه که در اینترنت بیش از این که ما متاسفانه، البته بیش از این که ما شاهد دستاوردهای ادبی و به اون شکل باشیم، شاهد پولمیک و مشاجرات ادبی هستیم. یعنی فضای مناسبی است برای پولمیک. حالا تو عرصه سیاست بین سیاستمدارهای خیلی بزرگ و نام‌آور جهان این اتفاق میفته. برای ما خب خوندنیه، میریم نگاه میکنیم ببینیم فلان وزیر خارجه فلان کشور چه پاسخی داد به وزیر خارجه فلان کشور. اما تو زمینه ادبی چی؟ تو زمینه ادبی ها چند تا نویسنده به جون هم میافتن، بیش از این نیست واقعا. البته خب هستن قصه ها، رمان های، حتی من دیدم تو اینترنت رمان های بسیار مهمی رو خوندم، ولی در مجموع سله و آستانه تحمل مخاطبان ما در اینترنت بسیار کمتر از اون چیزی است که ادبیات نیاز داره. متأسفانه یک نکته بسیار مهم رو نباید فراموش کرد به گمان من، و اونم این است که در غرب همه این وسایل و ابزارهایی که برای بیان وجود داره، اینها در کنار هم به حیات خودشون ادامه میدن. یعنی الان در همین لحظه که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، قطعا در پاریس فصلنامه‌های ادبی بسیار فاخری هم هست، یا در محافل دانشگاهی در آلمان بحث‌های ادبی بسیار مهمی داره اتفاق میفته. ما به خاطر سرکوب و به خاطر اعمال سانسور همیشه در طول 100 سال قبل از مشروطه به این طرف، به خاطر مسئله سانسور و نبود آزادی بیان، در این زمینه گرفتار ناهنجاری هستیم. یعنی یک امکانی رو از ما میگیرن، پناه میبریم به یه امکان دیگه ای. بعد برای اینکه خودمون رو بیان بکنیم، نحوه بیان رو تغییر میدیم. در حالی که این غلطه. من همون موقعی که اینترنت آمده بود با یک استاد ادبیات فارسی صحبت میکردم، از ایشون خواستم که مقالات پژوهشیش رو در اینترنت قرار بده. در سال، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، سال 2002-2003 بود. ایشون گفتش خب اگه من بخوام این کارو بکنم، یعنی من باید بیام اون چیزی رو که یک پژوهش مثلا ادبی در مورد شاهنامه رو باید بیام در 300 کلمه من بگم. خب این کار خیلی بده، این کارو انجام نمیدم. من نگردین کار رو. ما نمیتونیم ادبیات رو خلاصه کنیم، چکیدهش رو در اینترنت منتشر بکنیم، ممکن بعضی نیست. الان شما اگر در اینترنت فارسی زبان بگردید میبینید، میگید مثلا خلاصه ایلیاد و اودیسه، یا خلاصه مثلا سعدی، یا خلاصه رمان جننامه، اینا خلاصه های رمان ها رو شما خیلی راحت تو اینترنت پیدا میکنید و خواننده میره اونو نگاه میکنه، میخونه، قصه سر در میاره و تموم شد، فکر میکنه کتاب خونده. یعنی بیش از این که موقعیت در ادبیات برای ما مهم باشه، برای ما قصه مهم شده، اون پلات، اون پیرنگی که یک اثر رو شکل میده. میخوایم با اون پیرنگ در سه خط ارتباط بگیریم، بفهمیم که این چی بوده، بعد بشینیم چه بسا مثلا در فیسبوک یا در توییتر در موردش صحبت کنیم. هیچ کس نمیخواد اون کتاب رو بخونه چون وقت میگیره و این وقت ظاهرا در اختیار هیچ کس نیست.
روز جمعه بود. از پنجره که به بیرون نگریست دید تا ظهر وقتی نمانده است. خیال میکرد دیوارها به هم نزدیک میشوند. در نظرش اتاق محقر ابو تراب هر دم کوچکتر میشد. از وحشت قرآن را میان دو دست میفشرد که ناگهان صدا در گوشش خواند: امروز هر قطره خون که از تو به زمین چکد نقش الله میشود. همون دم تصمیم گرفت از خانه بیرون بزند. آرزو داشت که نماز جمعه را به جماعت بگذارد. در خیابان از تنفس هوای تازه سرش گیج رفت. به خود دل داد. به خود می گفت به همت بلا را تحمل می کنم، نه با جسم. تنها مسجد شهر در همان نزدیکی بود. با وجود نابلدی راه، با تیز شامگی و تیز هوشی یک سگ تازی، انگار که مناره مسجد را بو کشیده باشد، زود مسجد را یافت. در دور دست نوری درخشان دید. به آن نور نظر کرد تا اینکه حس کرد همه آن نور شده است. به دور و برش نظر انداخت، کسی در اطراف نبود. صدا همچنان در گوشش می‌خواند: امروز هر قطره خون که از تو به زمین چکد نقش الله شود. صدا مردانه بود و پرهیبت، پس تأمل را بیش از این جایز ندانست. گفت بسم الله الرحمن الرحیم و پای در نهاد. مانند یک پلنگ به جانب انعکاس ساده نور خورشید در شیشه تمام قد مسجد خیز برداشت، خود را به شیشه زد، از شیشه گذشت و زخم خورده و خونین بر سر صف نمازگزاران جمعه فرود آمد. دشداشش خونین بود، چفیش خونین بود و همه جا پر از خورده های شیشه بود و لکه های خون. از سعید با صدای بلند گفت ان الحسنات یذهبن السیئات. آنگاه از هوش رفت و دقیقه بعد صدای آژیر آمبولانس و اتومبیل پلیس به گوش رسید. ایوانوویچ تا ساعتی دیگر می رفت و السعید به جای او می آمد. طولی نکشید که دکتر نوواک هم از ماجرا اطلاع یافت و خانم همروز و آنیا که از مرگ نجات یافته بود و پرستاران قلچماق و همه آنهایی که سرنوشتی شبیه سرنوشت السعید داشتند. ملک سفید پوش افسانه ها یک روز پیش از بازگشت السعید به وادی های تونس به چشم خود دید و به گوش خود شنید که السعید با خود نشسته بود و زار می گریست. ابو تراب که به قصد تدارک سفر به ملاقات او آمده بود گفت راستی آن شخص که بود که با او نشسته بودی و می گریستی؟ گفت ابلیس بود و از درد فراق می نالید و افسانه روزگار خود می گفت.
رادیو بین المللی فرانسه.